بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شهادت مولا الموحدین مولا امیر المؤمنین علیه السلام را به همه شما تسلیت می گویم و از طرف همه شما عزیزان این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و به ساحت مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به مقام معظم رهبری تسلیت میگویم و از طرف همه شما عزیزان از امام زمان میخواهم که نظر لطفی به جلسه عنایت کنم و انشاء الله با موز گرفتن از امام زمان از جلسه بیرون رویم. بحث امروز ما یه مقدار کمی درباره مولا الموحدین مولا امیر المؤمنین است و عنوان بحثمونم این است که علی کیست. قبل از اون که وارد بحث شوم، اولاً از طرف امام زمان، از طرف مقام معظم رهبری، از طرف روحانیت از همه شما تشکر می کنم در شرکت راه پیمایی. راه پیمایی عالی، الحمدلله به اصفهانی ها می خورد، به اصفهانی های خطشکن، به اصفهانی های اداره کن هشت سال جنگ تحمیلی، به اصفهانی هایی که همیشه خار چشم دشمن بودن و امروز الحمدلله این راه پیمایی بسیار عالی. میدانم همیشه عالی بوده است، اما امسال عالی تر و اصفهانی زرنگ نشون داد که نه همیشه در صحنه است وقتی که یه وضع استثنایی جلو بیاید خط شکن است. یه وضع استثنایی جلو بیاید یک افتخار است. یه شما تشکر می کنم که افتخار آفریدید و می دانمم که روز جمعه آینده روز قدس همین افتخار را می آفرینید، ولی چون واجب است که من بگویم و میدانم گفتنم نتیجه ای برای شما ندارد به این معنا که شما بگویند یا نگویند این گونه افتخارها را می آفرینید، لذا تقاضا دارم در روز قدسم دشمن را مخصوصا حزب صهیونیسم را دماغش رو به خاک بمالید و انشاءالله امیدوارم به دست شما به همین نسل این اسرائیل این قده سرطانی در قلب مسلمانها در قلب ممالک اسلامی نابود شود انشاءالله. و نه الله اکبر اینها نگید. و مطلب دیگری هم که تقاضا دارم از همتون شرکت در انتخابات هست، این هم در وضع فعلی یک امر فوق العاده مهم است. همینطور که احتیاج به گفتن نیست در اصفهان، شما اصفهانی ها آشنا هستید به اسلام، شما اصفهانی ها الحمدلله عاقل زیرکید، شما اصفهانی ها الحمدلله ذاتن متدینید، ذاتن نظامتون رو اسلامتون رو تشیعتون را دوست می‌دارید. و می‌دانم وقتی وضع استثنایی جلو بیاد از همه جا مقدم بوده اید، مقدمید، و در وضع فعلی شرکت در انتخابات واجب است، لازم است. از همه تون تقاضا دارم یه شرکت فعالی در انتخابات داشته باشید و یک افراد متدین، یه افراد آشنا به اسلام، یه افراد زیرک مثل خودتون سیاستمدار، یه افراد دلسوز، یه افراد در خط ولایت فقیه اینو برن مجلس، انشاءالله برای اسلام برای مسلمان ها مفید باشه. اما بحث ما علی کیست تا حال نشده کسی جواب بده جز قرآن؟ درباره این سوال چیزها گفته شده است. جرداق نصرانی یک کتابی نوشته است به نام الامام علی صوت العدالت الانسانیه، اسم کتاب را نوشته، اسم کتاب را گذاشته به نام امیرالمؤمنین و برای امیرالمؤمنین صفت آورده است اون که ندای عدالت است، اون که عدالت را نشون داد به همه. در این کتاب از امیرالمؤمنین تعریف خیلی کرده است. در یه جا میگوید علی کیست؟ اینه میگوید که آبهای این جهان هرچه کم یا زیاد قابل تلاطم هست. میگوید حوض خانه شما با دست شما متلاطم میشود. اگر یه استخری باشد با انداختن یه سنگی در وسط متلاطم میشود. اگه یه دریاچه ای باشد با غرق شدن یک کشتی در اون متلاطم می شود. اگه اقیانوس اطلس هم باشد، اگه اقیانوس ها هم باشد، با انداختن بومی، با انداخت کوهی در اون متلاطم می شود. بگه پس آبهای عالم همه و همه تلاطم می شود بشود. بعد میگوید اما من یه دریای وجودی سراغ دارم که هیچ چیزی هیچ کسی نتوانست اون را متلاطم کنه و اون دریای وجود علی. بعد نتیجه میگیرد میگد اما بهت بگم این دریای وجود علی که دشمن دوست، حب به ما، حب به ریاست، جنگ های اونچنانی نتوانست این را متلاطم کنه، اما آه مظلوم اون را متلاطم کرد.
اگر می شنید آه مظلومی را
متلاطم می شود. که جرداق نصرانی دو چیز دیگر را هم فراموش کرده، این دو چیز را هم باید اضافه کنیم که علاوه بر این که آه مظلوم امیر المؤمنین را متلاطم می کرد، در دل شب از خوف خدا یتمل ملو که تمل مل سلیم یقول آخ من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق. عدی ابن حاتم به معاویه میگه، معاویه گفت یک فضیلتی از علی بگو. گفت چه بگویم؟ این کسی که هیچ چیزی نتوانست او را متلاطم کنه، اون شیری که استراحت او میدونها بود، اما شب مثل مار گزیده به خود می پیچی. در مقابل خدا، در مقابل خشیت حق، در مقابل عظمت حق به اندازه ای می لرزید، می لرزید، مدهوش می شد. سه، در مقابل مظلوم. اگه امیرالمؤمنین ظلمی می دید و نمیتونست به فریاد این مظلوم برسه، به اندازه ای علی متلاطم میشد. در نهج البلاغه میخوانیم که لشکر معاویه ریختم در یه دهی، ده غارت کردن، خلخال از پای یک دختر یهودی بردن، این داد زد، گفت یا علی به فریادم برس. لشکر معاویه فرار کرد، خبر دادن به امیرالمؤمنین که چنین شده. وقتی امیرالمؤمنین آه مظلوم اونم یه دختر یهودی رو شنید، در نهج البلاغه داره به اندازه ای متلاطم شد، به اندازه ای گریه تند بود که اش در مقابل پاها میری. میگفت علی زنده باشد؟ میگفت مرگ بر شما، مرگ بر ما شربت است که ما زنده باشیم اما در حکومت ما یک مظلوم باشد، اما در حکومت ما ظلم باشد. جرداق نصرانی اینجور میگوید، کم و بیش دیگرانم علی کیست؟ چیز گفتم از خلیل نحوی که یک ادیب بالاییست اما سنی، بهش گفتم که علی کیست؟ گفت من درباره علی چه بگویم؟ اون کسی که فضائلش و دشمن و دوست مخفی کرد، اما دوست برای ترسش، اما دشمن برای حسادتش، در حالی که دشمن و دوست فضائلش رو مخفی کردن، اما فضائل او پر شد، پر کرد جهان را. اگر یادتون باشه از استاد بزرگوارم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه چیزی نقل کردم، خیلی مهمتر از این دو، که حضرت امام در این وصیت‌نامه سیاسی الهی در خطبه‌اش اونجا علی را معرفی می‌کند. می‌فرماید که پروردگار عالم دو تجلی کرده است با همه اسما و صفاتش، حتی اون اسما و صفات مخفی، اسما و صفات مستعصره، می فرماید یه تجلی کرد، در اون تجلی قرآن پیدا شد. قرآن یعنی تجلی خدا، تجلی ذاتی با همه اسما و صفات، حتی اسما و صفات مستعصره. می فرماید یه تجلی دیگر هم خدا کرده. از ازل تا ابد این دو تجلی فقط و فقط از خدا بوده. تجلی دوم اهل بیت پیدا شد، علی پیدا شد. تجلی خدا با همه اسما و صفاتش، حتی اسما و صفات مستعصره، اهل بیت علی، 11 فرزند پیغمبر، زهرای عزیزش پیدا شد. اینم تعریفی که این عارف کامل، این کسی که این جمله را احدی تا حال نگفته جز ایشون، تعریف علی را اینجور میکنه. خیلی بالاست، خیلی بالا. خدا رحمت کند عمان سامانی را. یا آدم بی سوادی بوده اما الهام داشته، نظیر مرحوم صغیر شما بوده که اون هم یه آدم بی سوادی بوده اما الهام داشته. و الهام های صغیر، الهام های عمان سامانی بهت آوره، انصافا انسان مفوت می شود. و این اشعار عمان سامانی هنوز زنده، بعدم زنده. عمان سامانی در شعراش امیرالمؤمنین رو اینجور معرفی میکنه، میگه خدا چو خاص جمال جمیل بنماید، علی شد آینه خیر الکلام قل بدا. این جمله عمان سامانی گرچه شعرش از نظر شعرا ممکنه خیلی عالی نباشد، اما از نظر محتوا همون فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، معلوم الهامه. یا آدم دهاتی، یا آدم بی سواد بتونه اینجور حرف بزنه، معلوم است که الهام از علی. درباره خدا قسمت هممون بکنه، امسال بریم کربلا، بریم گنبد امیرالمؤمنین رو ببینیم. می درخشد به ید الله فوق ایدیه. این گنبد رو نادرشاه درست کرده. میگن به نادرشاه گفتن که در قبله گنبد چه بنویسیم، در دل گنبد که همه ببینن چه بنویسیم. گفت بنویسید ید الله فوق ایدیهم، دست علی بالای همه دست ها، دست علی دست خدا. اومدن به یکی از علما گفتن که اینجور گفت که نه، این از خودش نی، امیرالمؤمنین به زبانش جاری کرده. دلیلش هم اینی که برید ازش بپرسید نمیتونه بگه. اومدن ازش پرسیدن که آقای نادر رو گنبد چی بنویسین، گفت که همون که گفتم، هر چی گفت. اگه اونی که گفتم ننویسید میکشم، زندان میکنم، میزنم، همونی که گفتم باید بنویسید. اینها یه چیزهایی است که انسان بعض اوقات داره، رابطه با اهل بیت، رابطه با خدا، تقوا به انسان الهام میده. جوانها قرآن میگه تقوا به انسان الهام میده. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگه میخواید الهام داشته باشی، اگه میخواید خدا تمیز حق و باطل را به طور ناخود آگاه به شما بده،
اگه میخواید در تهاجم فرهنگی پاتون نلغزه، اگه میخواید دشمن سرسخت مثل آمریکا نتونه شما رو ببره، اگه میخواهید رفیق بد نتونه در شما اثر بگذارد، تقوا تقوا تقوا، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب عمان سامانی ما اصفهانی ها هم اینجور علی را معرفی کرده، اینم عالیه. اما قرآن جور دیگه معنا کرده، معلومه دیگه کلامی بالاتر از کلام قرآن نه آمده نه خواهد آمد. این معجزه رسای تا روز قیامت، اون علی رو اینجور معنا کرده، می فرماید ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. امام هادی سلام الله علیه می فرماید مراد از این آیه فضائل ما اهل بیت. امام هادی می فرماید مراد از این آیه فضائل علی. قرآن با معنایی که امام هادی کرده، قرآن اینجور علی رو معرفی کرده، می فرماید اگه همه درخت‌های روی کره زمین قلم شدن، همه درخت‌ها، همه دریاها مرکب شدن، دریا تمام شه دو دفعه مرکب شوه، دریا تمام شه سه دفعه مرکب شوه تا هفت مرتبه، دریا تمام میشه اما فضائل علی تمام شدنی نیست. چقدر عالی گفته از قرآن. جوانها شما ای رو دارید ها، کجا ای کجا؟ ولو انما فی الارض من شجرت اقلا والبحر یمده من بعده سبعت و ابحور ما نفدت کلمات الله. لذا اگر به شما شیعه مخصوصا اصفهانی ها در تشیع بالا هستن ازتون بپرسن علی کیست، بگید قرآن علی رو اینجور معرفی کرده، علی اون کسیست که هر که بخواهد فضائل او را بنویسد نمیتوانه. علی روح مقدس و کسی صلوات نفرسه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اگر جن و انس پشت به پشت یک دیگر کنه، نه ملائکه هم مثل جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، حمله عرش پشت به پشت یک دیگر کنن و بخوان علی را بشناسانم نمیشه بر. فقط اون چه میشه بر این آیه، بعد از این آیه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، شعر عمان سامانی و اما دیگه بیش از این مسلم علی را نمی شود شنام. خب این علی اگر راستی این امیر المؤمنین 30 سال بعد پیغمبر در میان مردم بود، راستی حکومت داشت، دست باز بود، این امیر المؤمنین برای اسلام چه می توانست بکنه؟ همون سالهای اول امیرالمؤمنین میتوانست اون که قرآن میگه سر تا سر عالم پرچم اسلام بر کره زمین افراشته شد، نگذاشته. 30 سال امیرالمؤمنین بعد پیغمبر اکرم زنده بود، 25 سال خودش در نهج البلاغه میگه من وضعم این بود، مثل کسی که یک خار در چشم او، یک استخوان در گلوی او. شما هیچ وقت شده یه لقمه در گلوتون گیر کنه؟ چه حالی داری؟ یک دقیقه نمیمیری اگر به فریادتون نرسه. حالا اگر یه استخوان در گلوی شما، اگر یه آشغالی بره در چشم شما، یه مویی بره در چشم شما، چقدر ناراحتی. 30 سال یه خاری در چشم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، 30 سال برای چی؟ برای اینکه این تشیع به من شما برسه. زهرای مرزی یه وقتی که از مسجد برگشت یه تشر به امیرالمؤمنین زد. این تشر به امیرالمؤمنین برای این است که من و شما بدونیم یعنی چی. و الا زهرا با امیرالمؤمنین دیروز میگفتم تفاوت نداره، همینطور که به قول قرآن شریف اگر جن و انس و ملائکه نویسنده بشن، اگر تمام چوبها قلم بشه، اگر تمام دریاها مرکب بشه، فضائل علی را نمیشه نوشت، فضائل زهرا را هم نمیشه باید نوشت، فضائل امام جوادم نمیشه نوشت، فضائل امام زمانم نمیشه نوشت، اینها که با هم تفاوت ندارد. این تشر زهرا برای اینه که بدونیم وضع چیه. گفت که چرا اینجور؟ تا گفت چرا اینجور، گفت میخوایی پشم. مؤذن از اون رو شروع کرد، به زهراش گفت اما بهت بگم اگه پاشدم این در مخاطره واقع میشه. زهرا گفت نه صبر میکنم، پهلوم رو شکستن صبر میکنم، محسنم رو سقط کردن صبر میکنم، بعدم حسن و حسین رو میکشن صبر میکنم، بعدم تو 30 سال بمون صبر میکنم. میدونی معناش چیه؟ یعنی شیعه زهرا در 75 روز به اندازه ای ظلم بش کردن که خود زهرا میگه اگه این ظلم ها را به عالم کرده بودن عالم مصیبت زده میشد، اگه این ظلم ها را بروز میکردن شب میشد. برای چی؟ چرا صبر کرد؟ چرا 30 سال چنین؟ این تشیع به ما برسه. خب این تشیع به شما رسیده، اون که لازمه، اونی که واجبه، اونی که از همه عبادات لازمتر، از هر نمازی، از هر روزی، از هر خمس و زکات و حج و جهادی لازمتر، این که این امانت را شما بدید به نسل آینده. برای این اگر خدایی نکرده در این باره کوتاهی کنید، یعنی بچه های شما در تشیع کمرنگ بشن، خیانت در امانته، یعنی خیانت به امیر المؤمنینه، این معناشه دیگه، خیانت به زهرا. اگه خودت مسجدی، اگر خودت چادری، اگر خودت نمازی، باید این تشیع را بدی به دختر پسر. باید دخترت چادری باشه، این چادر مال زهرا است. باید پسرت مسجدی باشه، باید پسر دانشجو، دختر دانشجو، پسر دانش آموز، دختر دانش آموزت شیعه باشه. شیعه که به این نیست بگید من امیرالمومنین امام اولمه، یه مرتبه شه شیعه عملی. همه من باید کوشا باشیم در این که علی در نسل آینده زنده بمونم، همینطور که الان الحمدلله در دل شما زنده است، در دل دختر شما، در دل پسر شما هم زنده باشه. اما اون دختری که شبان روز با موسیقی های شهوت انگیز، با این ویدوهای شهوت انگیز، با این فیلم های شهوت انگیز سر و کار داره، قرآن میگه این نمیتونه در دلش علی زنده باشه. قرآن میگه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا، یعنی ساز آوازها، نی و تارها، داریه و تنبکها و بالاخره موسیقی شهوت انگیز، مقصد انگیز. می فرماید اینا کارا می رسونه به اونجا که بچت گمراه میشه. بعد می فرماید نه فقط گمراه، میرسه به اونجا چادر رو مسخره میکنه، میرسه به آنجا آخوند و مسخره میکنه، میرسه به آنجا مسجد و محراب و مسخره میکنه و یتخذها هزوا. بعد قرآن میگه که وقتی هم رسید به اینجا دیگه گوشش کر میشه، دیگه شنوا نداره. و اذا تتلا علیهم آیاتنا ولا مستکبرا کأن فی اذنیه وقرا، میگه وقتی رسید به اینجا دیگه تا بهش میگن خدا میگه ولش کن، تا بهش میگن مسجد محراب راه پیمایی 22 بهمن میگه ولش کن. بعد قرآن میگه اصل مثلی که کره، مثلی که پنبه تو گوشش گذاشته شده. اون جوانی که سر و کار با نماز نداره، اون جوانی که سر و کار با منبر و محراب نداره، تهاجم فرهنگی به خوبی میتونه این را ببره به خوبی. دیشب میگفتم که رضا شاه وقتی که اومد سر کار با 3 برنامه از انگلیس ها اومد سر کار، و راستی رضا شاه اگه موفق شده بود، خدا به ظلمش نگرفته بود که خدا به ظلمش گرفت و نابودش کرد، این 3 امر را عمل میکرد. بعدش هم پسرش اگه 22 بهمن نبود پسرش عمل میکرد. 3 برنامه چی بود؟ 1 چادر، نه فقط چادر، نه که دیشب میگفتن حتی در بخشنامه ها که به استانداری ها می نوشت و من بخشنامه ها رو دیدم، اونجا تأکید میکرد که باید موی این خانم پیدا نباشد، باید پای این خانم پیدا نباشد، باید گردن و سینه این خانم پیدا نباشد، فقط چادر نباشد. این برنامه اول انگلیس رو دادن، میدونستن اگه چادر نباشد بعد به کجا میکشد، میدونست که به کجا کشید، که پیر مردها سراغ دارن به کجا کشید. برنامه دوم میگفتن که مسجد نباشد، آخوند نباشد، روحانیت نه. اونم اول مثل همین چادر خیلی عالی میگفتن که آخه هر عمامه و اینا که نمیشه، فقط باید مجتهدین مراجع اونا عمامه داشته باشن، آخون نه، مسجد نه. لذا خیلی این طرف و اون طرف زد، مسجد رو تعطیل کرد، مسجدها رو بست، عمامه ها رو مثل چادرها در کوچه پاره پاره میکرد، گفت آخون نه. 3 آخون نه، روزه هم نه. عزاداری؟ نه. چه عزاداری؟ نه. انگلیس ها می دونستن اگه این شیعه عزاداری نداشته باشد یعنی چه؟ نداشته باشد. موجی امام حسین در کربلا ایجاد کرد برای ریشه کن کردن ظالم. این موج را زینب سرتاسری کرد. بقای این موج به این روزه ها و عزاداری ها تا اینجا مخصوصا اصفهانی آورده که ان شاء الله میره تا امام زمان هم بیاد. لذا این موقع روزه نه. لذا اگر مثلا در خونم بسته بود 4-5 نفر روزه میخوندن، یه روزه زنانه، در اون امنیه یا پاسداره در میزد تا در رو باز میکرد، در رو میشکست، میرد زنه رو کتک میزد، چرا روزه میکنی؟ روزه نه. با این سه برنامه اومد جلو، الحمدلله موفق نشد. وقتی که پسرش اومد رو کار، برنامه عوض شد. همین بود اما عوض شد جوره دیگه. چی؟ تبلیغ علیه آخون، علیه مسجد، علیه روزه، علیه چادر. همون بود برنامه، همون بود، الا اینکه صفحه عوض شد. یعنی انگلیس ها اشتباه کردن، آمریکایی‌ها اومدن جلو دیدن که برنامه همونه. شیعه رو اگر بخوان شیعه‌گریشون رو بگیرن باید روزه رو از شیعه بگیرن. اگر بخوان این شیعه رو شیعه‌گریشو بگیره، آخوند رو باید ازش بگیره. برای اینکه شیعه منهای روحانیت معلوم پوچه چیزی. اگه این شیعه رو بخوان از شیعه‌گریشو بگیرن باید زنا را تو کوچه را بندازن، بی‌عفت کنن، بعد حجاب کنن، بی حجاب کنن. با یه زن لخت و اور مختلط با جوانها، وقتی که مختلط با جوانها شد دیگه درست میشه. لذا مقام معظم رهبری یه جمله ای نقل میکردم که جمله خیلی عجیبه. همین بود رضا شاه، همین بود، این محمد رضا هم همین بود، که روز 15 شعبان جشن بود. خیلی مفصل رضا شاه اومد توی جشنی، آخوند درباری شخاص زمزمه به این گفت که این مزخرفات چیه؟ این خرافتات چیه؟ امام زمان کیه؟ امام زمان چیه؟ گفت اون آخونده، گفت آقا حالا که موقعش نی، کم کم برو جلو، کم کم برو جلو. 22 بهمن نیزاش کم کم بره جلو. و الا میخواست بگه امام زمان خرافته، میخواست بگه شیعه یختو، میخواست بگه منبر و محراب هیچی، میخواست بگه اون چه خوبه اختلاط دختر و پسر تو دانشگاه ها، لخت و اور هرچه میخوام بکنم، اختلاط دختر و پسر در پارک ها هر کار میخوام بکنم. یادتون پیر مرد یادشون نی، جوانها نمیدونن. همین زنشا رفت شیراز، اصفهان کنی که نمیدونست از این غلط ها بکنه، رفت شیراز، واداش در میان مردم یک زن و یک مرد در میان مردم عمل منافیه با عفت کردن به نام جشن 2500 ساله. ای چی میخواست بگه؟ ای چی کار میخواست بکنه؟ خب 22 بهمن نیست. اگر شهدا، اونها که پیش خدا، خانواده های شهدا برشون سخته، اما ای رو بدونم، ای رو ببینم. و بالاخره آقا خانم، این تشیع را ما باید ببین به نسل آینده، و اگه بخوای این تشیع بدی به نسل آینده، نسل آینده باید سر و کار با روزه داشته باشد، سر و کار با منبر و محراب داشته باشد، سر و کار با روحانیت داشته باشد. نسل آینده باید دخترها چادر داشته باشند، رو بگیرن، خوب رو بگیرن، پسرها جدای از دخترها باشند، اختلاط بین دخترها و پسرها نباشه، خنده و حرف زدن و العیاذ بالله بالاتر نباشه، تا بشه بعد این تشیع را بدیم به نسل آینده و این واجبه، این لازمه. یه مقدار با علی باشیم، با علی از نظر شجاعت به علی بخوریم. وقتی امیرالمومنین شهید شد خبر دادن به معاویه، معاویه از بس خوشحال شد، دو سه مرتبه بلند شد ایستاد نشست و مرد اون کسی که میدونها استراحت او بود، اون شیری که میدونها استراحت او بود. ما باید در تسلط بر نفس امارمون شجاع باشیم، ما باید در غریزه پول پرستیمون، در غریزه جاه طلبیمون شجاع باشیم، بیتونیم این دوتا دشمن سرسخ را زمین بزنیم، بیتونیم. ما باید در مقابل مظلوم متلاطم باشیم، ما باید در مقابل ظلم گریه کنیم، اگر می توانیم نابود کنیم، اگر نمی توانیم گریه کنیم، آه مظلوم. امیرالمومنین سلام الله علیه در محراب نشسته بودند، ناگهان یه زنی پشت پرده یا قیاس المستقیفین به فریادم بره. راوی میگه امیرالمومنین اقامه میخوندن دیگه نتونست نشان. هی گریه، زن خواستم چیه؟ گفت فرماندارت به من ظلم کردی. و بالاخره دل دوری دادن، با خدا مناجات کردن. بعد همین پیش معاویه، همین زنه رب پیش معاویه و به معاویه میگفت معاویه یادم نمیره، یادم نمیره که آه مظلوم علی را متلاطم میکرد. اونجا که میتونست به فریاد میرسی. راوی میگه در وسط روز در گرما دیدم امیرالمومنین تو مسجد کوفه بعد نماز ظهر ایستاده، رفتم جلو، آقا همه رفتن استراحت، چرا شما نمیرید؟ گفت برای اینکه میترسم یه مظلومی باشه، یه حاجتمندی باشه، اداره ها اداری ها با شما هستن، میترسم یه حاجتمندی باشه خجالت بکشه بیاد در خونه، اینجا ایستادم بتونم گره ای از کار یک مسلمان بکشایم. این علی میگه یه وقت یه زن یا علی به فریادم برم، شوهرم الان مرا از خانه بیرون کرد. امیرالمومنین گفتن بیا با هم بریم، بیا با هم بریم، برش داشتن اومدن در خونه. راوی میگه در زدم دیدم یه جوان مزلفی که سرکار با منبر و محراب نداره، که حتی علی رو نمیشناخ، اومد پشت دادم. امیرالمومنین بهش گفتن که عزیزم جانم باید زنداری کنی، نباید این کار رو بکنی، چی رو این موقع زن تو از خانه بیرون کردی؟ به جای این که بگه چش رو کرد بزنه و اگه بیایی تو خونه آتشت میزنم، تا حرف کچ حرف نامربوط به دهن این اومد علی عصبانی شد، در مقابل گناه علی عصبانی شد. امیرالمومنین سلام الله علیه پیراهن ای رو گرفتن گذاشتن دش رو زمین، پای مبارک رو گذاشتن دو سینه، گفتن توب و الا قتل تو، توبه کن، این حرف غلط چی گذاشتی؟ بعد زیر دست و پا علی رو شناخت، وقتی علی رو شناخت به توبه افتاد، به التماس افتاد. امیرالمومنین سلام الله علیه با زبان ترتو، با زبان مهربانی. 30 سال امیرالمؤمنین این بود، در اون 5 ساله حکومتش این بود، در اون 25 ساله این بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون 25 سال که کار نداشت، 26 تا باغ به دست مبارک خودش تهیه کرد، یعنی خرماهاش رو خود می کاش، قناتش رو چاش رو خود حفر می کرد. 26 تا قنات، 26 تا چا، 26 تا مزرعه به دست مبارک، که یه بار خرما جلو، امیرالمؤمنین به عقب، یکی رسید یا امیرالمؤمنین چی بار داری؟ گفت یک مزرعه، یه نخلستان خرماها رو میکاش، آب را خودش میداد، پاد شبها پای هر درختی دور کعب نماز میخوند. خب این باغها برای چی؟ این باغها برای این، راوی میگه چاه میکن، قنات میکن. زهر شد، از قنات اومد بیرون، نماز خوند. بعد نماز گفت که چیزی داریم نهار بخوریم؟ گفتم آقا کدوی پخته هم. گفت بیا. بگه کدوی پخته را برای امیرالمؤمنین آوردم، دستهای مبارکش را با یه آبی که از شن بیرون می آمد شست، نشست سر نهار، دیدم با یه مزه‌ای این نهار را می خورد. معلومه آدم گرسنه دیگه کدوی پخته را خیلی مزه دارد، برای آدمی هم که سیره هر غذا بالا بالا براش بتر نسیسا، بگو بنه کف بخوره. اما دیدم زمزمه داره، من این زمزمه رو به جوانها بگم، به همه بگم. نگفت رفتم جلو ببینم زمزمش چیه، دیدم میگه که لعنت خدا باد بر اون کسی که به واسطه شکم جهنم بره. شکمی که بشه با یک کدوی پخته پرش کرد، این قضاهای رنگ و رنگ از مال زعفا، از مال فقرا، برای چی؟ برای چی؟ فقیر بیچاره افطار ندارد، تو غذای رنگ و رنگ و رنگ و رنگ، میوه رنگ و رنگ و رنگ و رنگ، برای چی؟ برای چی؟ کدوی پخته را خورد. برای کی داره قنات میکنه؟ برای این. رفت در قنات، کلنگ گذر، یک به سنگی خو آفوران کرد که حتی آب به ریش مبارک علی، ریش مبارک علی گلالود شد، دیگه نشد، از بس آب فراون بود دیگه نشد قناتو بکنی. امیرالمؤمنین اومد بیرون، پاها هنو تو قناته، تنه بیرونه، دید عجب آبی. خیش و قومه اومده بودن سری به امیرالمؤمنین بزنن، بچه ها اومده بودن سری به امیرالمؤمنین بزنن، دیدن به عجب مزرعه ای، عجب آبی. تا بچه ها خوشحالی میکردن، خیش و قومه میگفتن بچه باقی، امیرالمؤمنین گفت بچه های من، خیشان من، چشم داشت به این قنات نداشته باشید، این مال فقرا، این مال زعفا، این مال بینوایان. گفت قنبر قلم و دوات بیا، پاهای مبارک تو چاهه، هنو بیرون نیمده، این مزرعه رو، این قنات رو وقف کرد برای فقرا، برای بیچاره ها، برای بینواها. اون خوراکش، اون پوشاکش، میگفت در سرحد میلرزید مثل بید، یه پیراهن دار. بهش گفتم یا علی آخه این بیت المال یه پیراهن به تو نمیرسه؟ یه پیراهن. گفت دنیا ارزش نداره که ما از بیت المال لباس کلوف تهیه کنیم. من که بنام از بیت المال اصلا نخورم و نخوردم، چرا چرا؟ اداری ها همه همه در نهج البلاغه داری، با استانداراش وقتی که استاندار رو میفرستاد براش نامه میفرستاد، مینوشت ارقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فان اموال المسلمین لا تتحمل الزرع. گفت استاندار من وقتی که نامه به من می نویسی سر قلم رو ریز کن، درشت نباشد، بین سطرها را فاصله نینداز، تو هم بنوی، قلم فرسایی نکن، جان کلام را بنویس، برای این که بیت المال مسلمان ها تحمل این که تو قلم فرسایی کنی، تو بین سطرها فاصله بندازی، قلم درشت باشه، یه مقدار کاغذ بیشتر مصرف بشه، بیت المال مسلمین تحمل چنین ضررهایی را نداره. این علی چه افتخاری. اگه خدا میگه ولا انما فی الارض من شجرت اقلام والبحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله، تعجب نکن. نه دنیا تعجب نمیکنه، بعض ما شیعه ها تعجب میکنی، اما دنیا علی رو شناخته، خوب شناخته. جوان ها یه جمله دیگه هم براتون بگم از نهج البلاغه علی، اینا سرمشق زندگی ما، همه همه علی رو زنده کنید در خانه هاتون، همه همه علی رو اینجور زنده نکن. الان ها وز تو اصفهانم دیدم اینها نقصه، اینها باید روش گریه کرد، به جای اینجور چیزها که من میگم جشن میگیری، بعد اون بداشون که میدونی تو تالارا چه خبره، میدونی چه ساز آوازها، میدونی چه بد حجابی ها، میدونی چه نکبت ها، میدونی چه بدبختی ها برای این عروس و داماد و برای آیندشون. خب اونا بدا، یا آقا خوبا جشن میگیره تو خونش یا تو مداحه میاد به نام علی، ناگهان برای اون که کف بزن، کف برای علی، واه واه کف زدن برای علی. ما علی رو اینجور شناختیم، این شناخت ماست رو علی. جوان ها علی اینه، والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان احسی فی نملت اسلبها جلب جلب شعیرت ما فعل. به خدا قسم اگر عالم هستی را به من علی بدم، نه اصفهان و هرچه زمین دارد امارت دارد، نه ایران و هرچه پول دارد، نه آمریکا و هرچه دلار دارد، عالم هستی، اگر عالم هستی را به من بدم، بگم به یه مورچه ظلم کن، پوست جور بی جا از دهن مورچه بگیر، من که علی هستم نمی کنم. کسانی که می مکید مثل زالو مردم را، بازاری که از اول بازار تا آخر بازار اقلن 20 نرخه، و چی رو بگم، همه اون اداریمون، اون بازاریمون، اون کاسبمون و همه نباید این جمله سرمشق ما باشد، نباید. عزیزانم واجب است علی رو بشناسیم، واجب است این علی را بدین به نسل آینده. علی شناسی واجب است، اما واجبتر این امانتی است که دادن به ما نسل اون پدر و مادر هم. این تشیع باید بدین به نسل آینده. و با این تهاجم فرهنگی که شما بی تفاوت ازش میگذرید، این ویدوهای شهوت انگیز، این پارکای شهوت انگیز و این وضع شهوت انگیز الان ما، نمیتونیم این امانت رو بدیم به جوونا. این جوونا باید بیان فا محراب نماز رو زنده کنن. کجا این دانشجوها؟ کجا این دخترهای دانشجو؟ کجا تو ماه مبارک جای پارکه یا جای مسجد؟ کجا؟ چرا چنینی؟ اونم اصفهان. اگه یه شهر دیگه بود دلم نمی‌سوخت، اما اصفهان، اصفهان یعنی دارالمؤمنین، اصفهان یعنی نخبه‌ها، اصفهان یعنی خط شکنها، اصفهان یعنی دشمن زمین بزنها، اصفهان یعنی همیشه علمای بزرگ بزرگ در آنجا بودن، اصفهان یعنی به قول مقام معظم رهبری قم از آنجا، از حوزه آنجا سرچشمه گرفته. اصفهان یعنی همه چیز را به همه کس نشون داد. نکنه این امتیازها یه دفعه به واسطه یه زرق و برق دنیا از بین بره؟